رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث تهذیب نفس که گفتیم از کجا باید در تهذیب نفس شروع بکنیم، یک مقدمه رو عرض کردیم و در این جلسه وعده دادیم که در مورد مسیر و جاده‌ای که به تهذیب نفس ختم می شود سخن بگیم، که ابتدای این جاده دارا شدن حکمت هست. یعنی همه ما باید به دنبال این باشیم که به اندازه ظرف دلمون، یعنی روحمون، به اندازه ظرفیت خودمون دارای حکمت بشیم، حکمت رو به دست بیاریم. حالا یه وقت ممکنه که این حکمت رو ما هر کدوم مثلا به یه چیزی هم تعبیر بکنیم. بعضی وقتا ممکنه که بعضیا بگن آقا حکمت مثلا همون بصیرته. عیبی نداره، شما اسمش هرچی میخوای بذاری بذاری. در قرآن و روایات از این مطلب که انسان بدونه که هر کاری رو چه موقعی، چه زمانی، در چه موقعیتی باید انجام بده، هر حرفی رو همینطور کی بزنه، چیکار کنه، اینها رو قرآن تعبیر به حکمت کرده. و فردی رو که دارای این حکمت میشه به صورت 100% بهش میگه حکیم. در قرآن آیه 269 سوره مبارکه بقره رو اون جلسه خوندیم که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یؤتی الحکمت من یشاء، یعنی اینکه خدای تعالی حکمت رو میده به هر کسی که خودش حکمت رو بخواد، نه خدا بخواد، اون شخص بخواهد. یعنی یشاء یه هویی داره که درش به اون شخص برمیگرده، یعنی به اون من برمیگرده. اون کسی که خودش حکمت رو بخواد خدا بهش میده، واقعا تمام وجودش دنبال این حکمت هست، خداوندم بهش میده. و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا را، و اگر که اون وقت این حکمت رو دارا شد خیلی خیلی چیز خوبی به دست آورده، یعنی یه چیز خیلی خیلی خوب به دست آورده که واقعا اون که میگیم خیلی خیلی خوب یعنی که قابل اندازه و قیاس نیست. بعد ادامهش هم که توضیح دادیم و ما یذکر و الا اولو الالباب. در آیه 164 سوره مبارکه آل عمران می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. می فرماید که خداوند بر همه مؤمنین، کسانی که ایمان آوردن، این منت رو داره، یعنی منت میگذاره به سرشون، به سر همه مؤمنین این منت میگذاره که من شماها رو رها نکردم که هر جوری دلتون میخواد برین، هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، هر جوری دلش میخواد مثلا حرف بزنه، هر جوری دلش میخواد عمل کنه، کردارها اینا بشه یه جنگل مولایی بشه. میفهمید من این کار رو نکردم با شما، من اومدم چیکار کردم؟ منت گشتم به سرتون، اومدم از میون خودتون، از میون خودتون افرادی رو برانگیختم که اینها ظرفیت هدایت کردن رو داشته باشه، و اینا رو هم جوری برانگیختم و انتخاب کردم که اینا قبلا امتحان خودشون رو پس داده بودن. یعنی من که خدا هستم به علم خودم میدونستم که این تو این کار موفق میشه، به اسم اینا رو گذاشتم پیغمبر، رسول، نبی. اینا رو بین خودتون انتخاب کردم. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خب میفرماید که این تا اینجای قضیه که خب آمدم از میون خودتون، یعنی از اجنه برای شما انتخاب چی نکردم، از بین خود شما که انس هستید، آدمیان، اومدم انتخاب کردم. خب این یه طرف قضیه است که انتخاب این اشخاص از طرف خدای منتی است بر مؤمنان. خب اینا اومدن چیکار بکنن؟ اینا اومدن که نذارن دنیا جنگل مولا بشه، اومدن یه نظامی بدن به زندگی مؤمنین و مؤمنات، یعنی زندگی اینها رو هدفمند بکنند که اینها بدونن برای چه به دنیا آمده اند برای چه دارن زندگی میکنن و برای چه میمیرن، از کجا آمده اند، به کجا میرون و حالا چیزایی که تو این مسائل هست. بعد میفهمد که من به اینها دستور دادم که یکی دو تا کار دیگم، حالا در آیات دیگه البته کارا زیاده که دستور داده خدای تعالی، اما در این آیه میفهمد که دو تا کار مهم رو اینها انجام میدادن برای شما همه 124,000 پیغمبر. یتلو علیهم آیاتهی، اینها بر شما اولا میمدن آیات خدا رو میخوندن، آیات خدا رو میخوندن، نه اینکه مثلا میمدن مدعی میکردن تلاوت قرآن میکردن، نه، آیات رو میخوندن، یعنی اون دستوراتی که از جانب خداوند متعال من نازل کرده بودم که به شما رسیده بشه واسطه من و شما اینا بودن. اینها چون واسطه من که خدا هستم و شما که خلق من هستید اینا بودن، اینا آمدن این دستورات رو بر شما خوندن. گفتن آقا دستور اینه، شراب بخوری این مسائل برات مترتب میشه، عارض میشه، دروغ بگی پایگاه اعتمادی خودت رو در بین مردم از دست میدی، قمار بکنی زندگی خودت رو نابود میکنی. ما این پیام های من رو، اگه این کارهای خیر رو بکنی، اگه به مردم تواضع بکنی، همه مردم همیشه دوستت دارن. این پیام خداست، این یتلو علیهم، جزء یتلو علیهم. اگر تو بیای به مردم احترام بگذاری، مردم هم به تو احترام میگذارن. ببینید اینا پیام های یتلو علیهم، اینا همه آیاتهی، یعنی نه اینکه بعضی افلامان قرآن خونده بر اینا، قرآن خونده یعنی اینها رو بیان کرد، اینها تو کتاب های آسمانی بوده. و خیالا نکنیم که مثلا اینایی که ما میگیم فقط تو کتاب قرآن بوده، در انجیل تحریف نشده، تورات تحریف نشده، این چرت و پرتایی که الان تو انجیل و تورات هست، اون موقع که اینا که نبوده، چیز اساسی خوب بعضیاش دست نزدن، همینطور مونده. ببین چقدر قشنگ، اصلا خود مسیحی هم ازش برداشت میکنن. اینو یتلو علیهم آیاتی، در هر زمان کتاب آسمانی بوده، زبور بوده، انجیل بوده، تورات بوده، کتابهای دیگه بوده، به هر صورتی که نازل شده اینها رو اول یتلو علیهم آیات، بعد اول اینها رو خوندن برای مردم که مردم اینها رو بدونن. خب اومده دو تا کارم انجام، دو تا کار دیگه هم بعد این انجام داد. یکی این که ببینید و یزکی هم، اول که اینا رو تزکیهشون کردیم، یعنی به اینا یاد دادیم، به پیغمبرها، که اول خودتون بعدم مردم رو چجوری تزکیه بکنید. تزکیه بکنید یعنی تصفیهشون بکنید، پاکسازی بکنید، چیزهای مخرب رو از درون روح اینها بیرون بریزید، اینها چیزای مضر و مخرب داخل روحشون نباشه. بهشون یاد بدید چجوری میشه اینها رو از خودشون دور بکنن، با صفات ناپسند زندگی نکنن، با صفات پسندی زندگی کنن. یزکی هم در همه زمین ها، که حالا ما یه سرشم امشب بر شما بگیم. بعد میفهمد و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اول که اومدیم اینها رو تصفیهشون کردیم، پاکسازیشون کردیم، بعد اومدیم بهشون دانش آموختیم. چرا این کار کردیم؟ میفهمد اگر ما میمدیم اول، یعنی حالا اینجا توی آینه میفهمد جای دیگه، اگه ما میمدیم اول به اینا دانش میاموختیم بعد میخواستیم تزکیه نفس بکنیم، این کار درستی نبود، چون از این دانش انسان از علم و دانش خیلی سوء استفاده ها میتونه بکنه، خیلی سوء استفاده ها میتونه. انسان میتونه بره از یه دانشی که به دست آورده پول کلون بهش بدن، بره میکروب کرونا بسازه پخش بکنه تو عالم، فلان قد تومانم بگی، از یه دانشی که بهش یاد دادن میره سوء استفاده میکنه، مملکت خودشو میفروشه، مثل گورباچوف مملکت خودشو میفروشه، تجزیهش میکنه به یک اتحاد جماهیر شوروی گنده بزرگ، حالا میشه خورد جمهوری 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 میشه که اینو راحت‌تر کنترلش میکنن، مثلا خاکش از دست میشه، یه رئیس جمهور مثلا خائن میشه، یک نماینده مجلس خائن. اگه دانشی داشته باشه دانششو، اگه تزکیه نشه باشه دانشش نمیره کار، میره میشه مثلا یه دانشی به دست میاره، میره بزرگترین کارخونه مشروب فروشی را میندازه، بزرگترین سایت قمار رو راه اندازی میکنه، چون میکنه مردم به قمار دعوت کردن، مردم ابلهی هم بلند میشن دنبال این میافتن 500 میلیارد تومان فقط این سایت پولای مردم جمع کرده، همه رو برده اسرائیل رو دانشی که داشته. این دانش پشتش تزکیه ساپورتش نکرده، یعنی پشتیبانیش نکرده. اگر تزکیه اول باشه، علم بعدن باشه و حکمت بعدن باشه، این خیلی کمک میکنه که این فریب نخوره. اول میگه ما تزکیهشون کرد، بهشون گفتیم یعنی گفتیم تزکیه بکنن و یزکیه و یعلمهم الکتاب و الحکمه و انکانو من قبل لفی ضلال مبین. در حالی که قبل از این که ما بخوام تزکیه به اینا یاد بدیم که تزکیه بشن، چجوری تزکیه کنن خودشون رو، چجوری دانش بیاموزن، چجوری حکمت بیاموزن، اینها در گمراهی آشکاری به سر می‌برن. یک کارایی میکردن، بچه دفن میکردن، عرض به خدمتتون که برهنه دور خونه خدا طواف میکردن، یه کارای عجیب بردهداری میکردن. اینها یکون در شأن انسان و مخلوقات خداوند متعال نبود. خب ببینید، حالا یه حدیثی من میخونم اینجا که حالا در میزان الحکمه این در صفحه به نظرم حدود 6709 باشه، یعنی جلد 14 میزان الحکمه باشه. این حدیثی که میخونم ببینید چقدر این حدیث زیباست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در مورد مسئله هوای نفس در آینده که میخوایم بحث مرتازهای هندی رو بکنیم اونجا و ریاضت ها رو توسعه بدیم بحثش، اونجا براتون عرض میکنیم که هوای نفس چجور. پیغمبر میفرمایند که هر کس علم او بر هوای نفسش، هوای نفسش اینجا فعلا معنی میکنیم دلم میخواهد ها، چه دلم میخواهد هایی، دلم میخواهد هایی که او رو به سوی صفات ناپسند میکشونه، به سوی گناه میکشون. گناه یعنی چی؟ گناه یعنی صفات ناپسند، یعنی تخریب، تخریب خودش، تخریب جامعهش، تخریب خونش، فساد. دنبال این حرفا میکشون. میفهمد که هر که علم او بر هوای نفسش چیره آید، این علم سودمند است. مفهوم مخالف این فرمایش چیه؟ یعنی هر کس علمش بر هوای نفسش چیره نیاید، علمش سودمند چی؟ نیست. دانش میشه یه دانش مضر. پس شما میگه آقا دانش مضر هم داریم، فت و فراوون خیلی داریم، خیلی داریم. دانش سودمند چه دانشیه؟ اون دانشیه که پیغمبر میفهمد بر هوای نفسش غالب بشه. اگه تونست غالب بشه این سودمنده. بعد میفهمد هر که شهوت خود رو زیر پایش نهد، شیطان از سایه او هم بگریزد. که حالا بعدن اینا رو همه رو توضیح میدیم، یعنی اینقدر شیطان باهاش زد میشه و ازش ناامید میشه، میگه این به درد من نمیخوره، چون شهوت یعنی دلم میخواهد های منفی خودش رو زیر پاش گذاشته. خب اینجا حالا ببینید یک بحثی هست که در این آیه شما خوندید که خداوند منتی که بر مؤمنین میذاره وقتی که یک پیغمبری هم میون خودشون برای خودشون انتخاب میکنه که آیاتش رو منتقل کنه به این مخلوقات و اینها رو تزکیه بده و بهشون دانش بیاموزه. غیر دانش دیگه چی بیاموزه؟ حکمت بیاموزه. چرا حکمت بیاموزه؟ و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چرا حکمت رو بیاموزه؟ به چه دردی میخوره حکمت؟ اینو ببینید، چند تا حدیث در این زمینه داریم، دقت کنید ببینید که چقدر زیباست. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، من دیگه اسم حضرتم دیگه بعدن نمیارم، برای اینکه این چند تا همش مال اون بزرگواره. حضرت میفرماید که باز این میزان الحکمه همون جلد 14 صفحه 6709 705 713 اونجا هست. میفرماید که حضرت هر چه حکمت قوی تر گردد، شهوت ناتوان تر می شود. خب یعنی اون دلم میخواهد های منفی ناتوان تر می شه. زمانی که کفه چی سنگین بشه؟ کفه حکمت. حکمت زیاد بشه این عمل اتفاق می افته. بعد حضرت میفرماید که بر هر خردی که بسته به زنجیر شهوت باشد، یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها، اونایی که عاقلن عاقلن، به مجانین اینجا حضرت کاری نداره، به عقلا کار داره. هر عاقلی که نتونه
حریف دلم میخواهد های منفی خودش بشه. دلم میخواهد های منفی یعنی چی؟ یعنی منو ببره به سمت گناه و معصیت، حریفش بشه. میفهمد حضرت بر هر خردی که بسته به زنجیر شهوت باشد، یعنی عقلشو به کار نمیگیره، عقلش به زنجیر شهوت زنجیر شده، قفل شده، شهوت غالب بر عقلش شده. عقل داره، بی عقل نیه، چون بی عقل بود که مجنون بود، عقل داره، ولی شهوات انقدر اینو احاطه کرده و این انقدر با شهوات داره مدارا میکنه، باهاشون رفیق شده که چی؟ که غلبه کردن بر عقلش. حضرت میفهمد حرام است همچنین فردی که از حکمت بهره مند شود. ببینید حالا اینا رو دقت داشته باشید، چرا ما میخواییم حکمت رو بیاموزیم و بریم تو مسیر حکمت قرار بگیریم. در جای دیگه حضرت میفهمد در هیچ دلی، یعنی روحی، در هیچ روحی حکمت با شهوت هم نشین نمی شود. یعنی این که اگر یه جایی شهوت باشه حکمت نیست، قطعا نیست. حکمت باشه شهوت نیست. ببین چه نتایج انسان میگیره، خود شما دیگه استاد. یعنی این که اگه ما بخوایم حکمت داشته باشیم باید از چی بکاهیم؟ هی از شهوات بکاهیم، هی بکاهیم تا اون حکمت بیاد جاشو بگیر. حضرت محمودن شهوت و حکمت با هم جمع نمیشون در حدیث دیگر. بعد حضرت فرمودن که جانهای خود را، اینجا جان معنی روحه، یعنی روحهای خود را از آلودگی شهوات پاک سازید. چرا؟ چی میشه اگه این کار انجام بده انسان؟ یعنی تو این مسیر بیاد جلو، شروع میکنه حکمت رو بیاموزه، در این مسیر گام برداره، کمک کنه به خودش دائما، از خدام کمک بخواد که چه اتفاقی بیفته که این از شهوات، از آلودگی شهوات این روح پاک بشه. حضرت میفهمد جانهای خود، یعنی روحهای خود رو از آلودگی شهوات پاک سازید تا چه اتفاقی بیفته؟ تا به درجات بلند دست یابی. حالا اون درجات بلند چی هست؟ همه رو توضیح میدیم، بعدها میایم توضیح میدیم. تا به درجات بلند دست یابید. بعد در جای دیگه باز حضرت میفهمد بر شهوت چیره آی، یعنی غلبه کن تا حکمت برایت کامل شود. یعنی منظورش حضرت اینه که هر مقدار از شهوت کم کردی حکمت میاد جاش. اگر تونستی کلن بر شهوت این دلم میخواهد، یادتون باشه مسئله شهوات همین تمایلات جنسی و فلان اینا نیست، اینا این یکیشه. بر شهوت چیره آی، یعنی وقتی که کلن غلبه کردی تا حکمت برایت کامل شود. اون موقع میشی یه آدم حکیم، حکمت برایت کامل میشه. حالا چیکار کنیم و چجوری عمل کنیم که این حکمتی که این همه حضرت راجبه سفارش کرده برای ما به دست بیاد؟ من یه لیستی برای شما نوشتم، چون میدونستم خواندن این همه احادیث که از مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، تازه ما همش هم نیاوردیم، بعضیاشو آوردیم، بسیار کار سنگینی هست و ثقیله و شما هم تحملشو ندارید و تا آخرش گمون نمی‌کنم دیگه اگه بخوام با حدیث اینا بخونیم بیداری را بیابیم، یعنی به این صورت باشه، عرض به خدمتتونی که من فهرستشو به زبان فارسی نوشتم، ترجمهشو نوشتم، فارسیش نوشتم، در میزان الحکمت جلد سوم صفحه 1261 تا 1269. چه کار کنیم که تو مسیر حکمت قرار بگیریم؟ حالا ممکن تو مجلس یا کسایی که دارن صدای ما رو میشنون، خانوما آقایون مثلا همچین که آقا میخوام حال بریم دنبال حکمت چی؟ اینو کوفته تبریزی یاد میگین درست کن. اون کو حکمت میخوای چیکار؟ خب اینکه نون نمیشه براتن. راست. راست. ایشون هم چلو کباب علاقه داره، میگیم چلو کباب بخوریم به جای حکمت. میگم راست. این نون نمیشه. نه. ببینید مسئله سر اینه که مسئله حکمت این نیست که حتما ما بریم تو حوزه یا بریم یه اتاقی قاری جایی رو پیدا کنیم یه آدم خاصی بشیم. اصلا زندگی بشر، زندگی فردی و اجتماعی بشر اگر بر مبنای حکمت شکل بگیره و ادامه پیدا کنه، خودش لذتشو میبره، خودش لذت میبره از این زندگی. این همه درد سری که شما میبینید تو جامعه هست فقط و فقط به واسطه دوری بودن از همین حکمت و حکمت هاست. ما اگر ببینیم حکمت چیه دنبالش باشیم، خب خودمون مشکلات خودمون کم میشه. وگرنه هیچ، این کاری که ما بکنیم یعنی چه حکمت یاد بگیریم چه حکمت یاد نگیریم، چه دنبالش باشیم چه نباشیم، بگیم میریم کوفته تبریزی درست میکنیم میخوریم مثلا به جاش کوفته اینم برنجی درست میکنیم، کوفته اینم نخوچی درست میکنیم مثلا، اینها هیچ فایده و ضرری برای خداوند متعال چی؟ اصلا احتیاج به این کارا نداره که مثلا به خداوندی ارتباطی نداره، این به بشر ارتباط داره. این فهرست رو نگاه کنید، من مجبورم تون بخونم، سریع بخونم که خسته کننده نباشه و شما حالا هر مقدارش خواستید بعدن بنویسید، الان هر مقدار میتونید بنویسید، هر مقدار که میتونید روش بعدن فکر کنید. یک و دو و سه هم ما نمیگیم که وقت گرفته بشه، همینجوری لیستو میخونیم میریم جلو. همه اینا احادیثه، همش حدیث و روایت. از همین یک شروع میکنیم میریم جلو، میفهمد که آقا با افراد صفیح، صفیح یعنی کسی که نمیتونه از نظر مالی زندگی بدون کجا مالشو چجوری خرج کنه، و همچنین آدمای نادان میفهمن که همدهن نشو. اگه میخوای حکمت به دست بیاری اول با اینا همدهن نشو، دهن به دهن با اینا نشو. از هر کسی حتی مشرک، حتی کافر، گوش بده ها، حتی منافق، ببین هرچه از نظر علمی به دردت میخوره استنکاف نکن، یعنی دست رد نزن به سینه طرف، یاد بگیر. یارو مال سازمان منافقین خلق، دیگه درنده تر و وحشی تر از این هم دیگه خود داعشی ها هستن که اونا بر جنس همونن دیگه، همشون همینن دیگه. اما یه چیزی رو بلد من بلد نیستم، میفهمم برو بقاب ازش یاد بگیر. اگه تو بلد نیستی چیز خوبیه، او بلده تو بلد نیستی چیز خوبیه، برو یاد بگیر. آمریکا جنایتکار درست، اما یه فنی یک صنعتی بلده که من بلد نیستم، برو بگیر مهندسی معکوس کن، برو یاد بگیر چجوری این پهپاد رو ساخته، چجوری این عرض به خدمتون که سلول بنیادی رو ساخته. مثال داریم فلان کشور اروپایی مشرکن این آقا، همشون مثلا یهودیان. اسرائیل دیگه خبیث‌تر از اسرائیل که نداریم که الان دنیا رو ریخته به هم دیگه. شما میبینی فلان علمو داره، برو یاد بگیر ازش، این دستور مکتب اهل بیت، برو یاد بگیر. غرور بیجانشو بگو نه ما احتیاج به اینا نداریم، مثل یه عده‌ای که بودن از اول انقلاب هم بودن، گفتن ولشون کنین حالا ما خودمون هم چی میکنیم، با موش میزنیم مثلا تو دهن اینها فلان اینا. اینا آخر بوکسور هم نشدن، نه من دلم همین میسوزه که این همه موش میزدن اینا بوکسور هم نشدن که ما بگیم حالا یه مدال طلا بره تو این رینگ برداره برای ما بیاره. علم هم نرفتن آخرام به این مطلب رسن که آقا این رو هوایی دونه پهباد آی کیو اینا هم فلان گرفتن نشوندنش، رفتن مهندسی معکوس کردن. این همون حرفه، همون حرفیه که ائمه دارن به ما یاد میدن، باید این کار رو کرد. الان چین قدرت بزرگ اقتصاد شاخ بزرگی داره برای آمریکا و یهود و اینا داره میشه، از چه دری آمده تو همین دار. هر چی شما بگی چین بدلشو زده، هر چی بگیم بدلشو زده، هر چی شما حساب بکنید بدلش. یعنی شما برو تو بازار بگو فلان چیز منم چی میخوام، این چین حالا چه جوری زده، یه سری کارخونجات رفته خریده تو همون کشور خریده، یه سری رو انتقال داده به کشور خودش، یه سری چیزاشونو ورداشته قطعاتشون رو آورده اونجا، همه رو زد. بعد خیلی جالبه اینا رو چند جورم میزنه، مثلا درجه یک میزنه، درجه دو میزنه، درجه سه میزنه، و درجه سه هاشو دوهاشو ما میدیم، درجه یکاش هم خود اروپا و آمریکا اینا برمیدارن میرن. او داره این حدیث رو عمل میکنه، یعنی اومده هر چی اینا دون. حالا برای شما بچینیم اینجا نم یه چیزای دیگه بگیم، کارا دیگه میکنم، بیا بردا پلاکارد شما بنویس اینجا برو بزن مثلا جلو لان جاسوسی، همینجوری ما با امید خدا همین روزا کاخ سفید رو هم حسینیه میکنیم. قربون قبل اینکه اینو بنویسی میون در خونم 10 تا حسینی هست، بیا اول تکلیف اینا رو معلوم کن، همم دراش بسته، تو بیا اول برنامه به اینا بده، اینا رو راه بنداز، بعد برو کاخ سفید هم بیار به اینا اضافه کن، ابن نداره. ولی اول برای اینا برنامه نداری تو، اینا دراش بسه. یه دونه حسینی هاشی که فقط من سراغ دارم بیش از 200 میلیارد تومن میارزه حسینی، طول سال هم بسته است. مردم بیچاره که رفتن زمیناشون رو وقف کردن، وقف چی؟ وقف بخود. بعد حالا ما موندیم 150 تا 200 تا بچه دارن قرآن یاد میگیرن، تا توی مثلا فلان منطقه مثلا نیرو هوایی مثلا. اینا رو بعد بریم از این خونه بلندشون میکنیم، یه سال میبرنشون اون خونه، میبرنشون اون خونه که اینا بتونن قرآن یاد بگیرن. هیچ جا نیست، هیچ حسینیه‌ای به اینا جا نمیده، هیچ مسجدی به اینا جا نمیده، ولی حسینیه 200 میلیارد به بالا درش تخت هست، در خونه. بیا من لیست حسینی‌ها بدم. تو برای چی رفتی نشستی ما کاخ سفید؟ میخوام حسینی اصلا نیاز نداریم کاخ سفید حسین. یه بار دارم قمارخوار و مشروبخوار و سگ و سگ بازی کسافت خونه اینجا بودیم، چرا بریم اینجا بکنیم حسینی‌ها؟ خب اینجا پاک میکنیم حسین، حسینی‌ام داریم، برنامه نداریم براش، برای اینکه ما دنبال مکتب اهل بیت نبودیم، از خودمون می‌خوایم یه هفت روز کنیم بزنیم، چرت و پرت بگیم تا صبح بگو به جایی نمی‌رسه. می‌فهمات؟ برو یاد بگیر اینا رو، مهندسی معکوس یاد بگیر، مکتب اهل بیت به ما میفهم، بشین خودت کار کن، هر کسی تو دنیا عالمه تو اون علمو نداری دنبالش باش ازش بگیری. میفهمد؟ حتی اگر ببین من حدیثاشو جمع کن، ده ها حدیث داریم، همه رو من کردم توی حدیث، کافر مشرک منافق باش. بعد میفهمن که خوشت نیاد که دیگران هی چاپلوسی تو رو بکنن. میفهمد؟ با چاپلوسی شدن و چاپلوسی کردن جامعه به جایی چی نمیرسه. چقدر قشنگ اینو واقعا به خدا. در جایی که باید مدارا کنی مدارا کن، جایی که باید مدارا کنی مدارا کن. بعدی، حتما معرفت خود رو نسبت به خداوند و پیغمبرش و امامان زیاد کن. در فهم دینت کوشا باش. اگر نباشم آقا چه اتفاقی میفته؟ همین اتفاقی که الان افتاده. پسر اومده بهم همچین میکنه، بابام به میگه نماز بخون، من نمیخوام بخونم. باباش هم اونجوری شده همچین. آقا ببینی چی داره میگه؟ گفتم حرف راست داره میزنه. گفت شما با این شدی؟ گفتم من با این بودم. برای اینکه این حرف درست داره میزنه. گفت چی کارش بکنم؟ گفتم این بعد بره خودش تحقیق کنه ببینین خدا درسته، پیغمبر درسته، این ائمه درستن، از راه تحقیق بهش برس. این از راه تقلید هر چی هم بخونه به درد نمیخوره، بعد تحقیق کنه. بعد انسان معرفتش به خدا و رسول امام کسب بکنه و زیاد بکنه. بعد فرمود که بعد گرفتن حکمت، به شدت از گناهان کبیره اجتناب نماید. دنبال گناهان کبیره نباشه به هیچ وجه، نه اینکه حالا گناهان صغیره بر انجام بده، نه، گناهان کبیره نسبت صغیره مثل قمار، دروغ، زنا، شراب، اینها چیزایی است که لواط، همجنس بازی. با عقل خود زیاد کار کنه، دائما با هر چیزی رو به عقلش رجوع کنه. عقل من به من میگه این کارو بکنم یا نه. اگه خودشم جواب نگیره به یه کسی دیگه که عاقله مراجعه کنه، بگه من میخوام این همچین کاری انجام بدم، عقل تو چی میگه؟ و از آن دائما کمک بگیرد. بعد میفهمد آن چرا که میداند چند باره نپرسد. اگه یه چیزی رو میدونی دوباره نرو سوال کن، برای چی این کارو میکنی؟ و در چیزی که به او مربوط نیست دخالت نکند. در چیزی که بهش مربوط نیست اصلا دخالت نکند. ببین چه زندگی راحتی اون وقت خواهی داشت. برای چی تو چیزی که به تو مربوط نیست دخالت میکنی؟ چرا برای خودت داستان درست میکنی، شر درست میکنی؟ اینا حکمت. ببین همش حکمت. به چیزهایی که فانی است دل نبندد. به یه چیزایی که اینا بالاخره بمیره، بالاخره فانی میشه، به اینا دل نبند، به یه چیز باقی دل ببند، یعنی برات میمونه. بعد فرمودن که نخستین گام حکمت وانهادن لذت هاست. لذت های چی؟ لذت های نامشروع، یعنی لذت هایی که از در نامشروع میاد تو برای ما، اینها رو بذاری کنار، این نخستین قدم رو برات گرفتن حکمت برداشتی. بعد فهمودن که کاری را که توانایی انجام آن را ندارد بر عهده نگیرد. اگه میخوای تو مسیر حکمت بری، یه کاری که نمیتونی انجام بدی، از اولش بگو آقا من نمیتونم این کار رو چیکار کنم انجام بدم، من از عهدهش بر نمیام، تموش. من رفت بودم یه پزشکی بنده خدا، گفتم آقا خیلی پزشک خوبی هم بود، هنوز هم هست، خیلی بهش اصرار کردم که این بنده خدا بیماری هست، تو بیا اینو عملش کن. آقا من عمل نمی کنم چون از عهدش بر نمیام. آخر سرش گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه یه دفعه دم پای عمل وایساده بودم بیهوش شدم افتادم. گفتم برای چی بیهوش شدی؟ گفت بخاطر اینکه سکته کردم. خودم نفهمیدم مدام مرش. دیگه بعد از اون میترسم برم بالا سر یک کیسه وایسن و عملش کنم. یه حالا ما هم پیش دندون پزشک من رفتم خودم گفتم آقا این دندون من هرچی بکش. گفت من نمیتونم، بیماری قلبی دارم، دستم اون توانی که دندون تو رو بکشه نداره. ولی ببرمت بدم مثلا ککه. آقا من نمیتونم این کارو انجام بدم. زورکی چرا به عهده بگیر؟ درباره چیزی که تخصص ندارد اظهار نظر نمیکنه. چیزی که متخصصش نیست اظهار نظر نمیکنه. اما شما بیا تو ایران از صبح را بیو مثلا پیروی کی در مغازه نشسته و بنده خدا گفتم چرا اینجوری شدی رفتی نشستی؟ گفت نمیدونم فشارم پایین اومده، فشارت بالا رفته. یه نفر بغل دست من گفتش که چیز شدی، نمک هم کم خوردی، نم صبحونه چی خوردی فلان کردی، قلبت مشکل پیدا کرده. شروع کرد راجع به مسئله قلبی صحبت کردن. بعدم همونجا چند تا باتری خرید و فروش هم کرد، یعنی متخصص خرید باتری و نم چی چی و فلان اینا بوده. خیلی قشنگ برای من خودم توضیح داد. حالا از اونجا میره واسه یکی دیگه، اون یکی واسه هم میگه آقا من مثلا فلان ناحیه بدنم فلان مشکل، راجع به اونم صحبت میکنه. بعد میاد داره حوزه تخصصی زنان و زایمان، اونجا هم نظر میده. اینها ببینید یه چیز، آقا من تخصص ندارم، آقا شما راجع به مسائل میگید من تخصص ندارم، من نمیدونم. توی مجلسی نشستی همه راجع به همه چی صحبت، تمام مردم ایران شدن سیاسی، همه راجع به سیاست خارجی، وزارت خارجه، و همه هم میگن وزیر خارجه نمیفهمه، همه هم همینو میگن، ما میفهمیم، میدیم اظهار نظر میکنیم. مثلا این حالا اون بنده خدا در کلاس باز درس وزارت خارجه خونده، این میگه این نشسته اینجا راجع به سیاست کلی بین المللی اینا تعلیم میکنه، میگه اینا نمیفهمه، این نمیفهمه، اونا نمیفهمه، رئیس اینا مثلا جمهور نمیفهمه، این میفهمه، تخصص داره. اینا الکی هم تخصص داره. کجا اومد همین آدمو برده بر تو پزشک سنتی؟ آقا من دارم میگم انقدر گورگازمون بخواده بیار تمام بدیم چیکار کنیم، راجع به اونم اظهار نظر میکنه. همش اینو اصلا یه کیفی میکنن تو این زمین ها. خانوم ها حسن، آقا خانوم ها که در مسائل دینی الان ما چقدر مرجع زن داریم، چقدر مرجع تقلید زن، خدا میدونه یک چیزهایی به گوش من میرسه، یک چیزهایی به من زنگ میزنن میگن اصلا آدم نمیدونه پای تلفن بگریه یا بخنده که خانوم جلسه یه مثلا این همش حرفی اومده زد اصلا یک چیز. من تعجبم اینه که این از کجا آورده، از کجا آورده این، خودش یه هنریه ها که اینو چجوری ساخته و در آورده. زبانش با گفتار و کردارش یکسان باشه، یه چیزی به زبون نگه، در کردار جوری دیگه عمل بکن، بر خودشناسی خود کار کنه، هم دائما در این باشه که خودش رو بسازه، به مردم کاری نداشته باشه، رو خودش زیاد کار بکنه. آنچه بر خود میپسندد برای مردم بپسنده، آنچه برای خود نمیپسندد برای مردم هم نپسنده. اگه دوست داره که مثلا مردم چکشون سر موعد 1/8/401 مثلا هم وصول بشه، خودش هم چک میده به مردم، باید همون تاریخی که میده چکش باید وصول بشه، قابل وصول باشه. نه اینکه دوست داره مردم چکاشون وصول بشه، چک این نه زنگ بزنم درو نگه دار، الله چی میشه مگه حالا نگه داری؟ اصلا من ندارم بدم. دستی که مو نداره چجوری بکنم؟ اون که آخه تو دوست داشتی مردم سر تاریخ چی بشه؟ چکشون پاس بشه، وصول بشه. تو حالا سر موعد خودت که میخوای چک میدی به مردم، آخه درو نگه دار بفهمو، ببینگا که مو داره کف دست من، چی بهش بگم؟ کف دستت که هیچی، سرت هم کله کچلت هم مو نداره، اما دلیل به چی میشه آخه اینا؟ هیچ بود اینا حرف نشد آخه. هر چی برای خودت نپسندی برای مردم هم نپسند، هر چی برای خود میپسندی برای مردم بپسند. بداند اگر همه فکرش آخرتش باشد، این خیلی حرفی بعدن باش کار داری، خداوند دنیای او رو کفایت میکنه. اگه همه فکرشو بذاره برای آخرت که باقیست کار بکنه، خداوند همه دنیاشو کفایت میکنه. من اینی که دارم میگم خودم به چش خودم در اون کسایی که این کارو کردن دیدم، تا الانم دیدم. هر کس درون خود را اصلاح کند، خداوند برونش را اصلاح میگردانه. از درون خودشو بسازه. درون یعنی چی؟ درون ببینید، درون یعنی این که ذهنم پاک باشه، عقلم صاف باشه، قلب و روح هم قشنگ سیقل داده بود، همش دنبالی باشم اینا رو تمیز نگه بدارم. فرمود این کار بکنه، برونش رو اصلاح میکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت از این مردم زشتی نمیبینن، بد نمیبینن، شر نمیبینن، فتنه ای برای کسی، همه مردم بهش احترام میزن، همه مردم از این خوششون میاد. اگر رابطه میان خود و خدایش را درست کند، خداوند رابطه میان او و مردم را سامان دهد. رابطه خودش را با خدا درست بکنه. خداوند فرمود من وفای به عهد میکنم، تو هم وفای به عهد کن. نمیشه آخه من وفای به عهد کنم تو وفای به عهد نکنی که. من وفای به عهد میکنم، تو هم وفای به عهد کن. طرف اومده نذر کرده، کارش مثلا خلش اپول گذاشته، به نذرش عمل نمیکنه. خب این وفای به عهد نمیکنی تو برای با خداوند متعال. چجوری توقع داری خداوند دیگر بار حرف تو رو گوش کنه و دعای تو رو مستجاب کنه؟ از فریبکاری دوری کند، نه فریب بدهد نه فریب بخوره. غذای حلال بخوره. همه هموغمش موشی غذای حلال. اگرچه توی اداره کارخونه هست که همه دارن حروم میخورن، از صبح دنبال حروم خوریه مثلا، این دنبال حلال باشه. کمتر حرف بزند مگر جایی که باید حرف بزنه. ببین چه احادیثی داریم. کمتر حرف بزن مگر جایی که باید حرف بزن، اونجا حرفشو بزن. چشم از حرام ببندد، نه اینم که مثلا این نگاه بکنه هی بگه لا اله الا الله. خدا رحمت کنه همه اموات ما، یه عمویی داشتیم میگم من یه دوستی داشتم، خدا رحمتش کنه بنده خدا، میگم من یه دوستی داشتم داشت تو خیابون ما هم دیگه میرفتیم، همین میگه به این بعد حجاب و بی حجاب نگاه میکنم، چه میگم؟ میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. هی نگاهشون میکرد، خب میگه لا اله الا الله، عین نگاه میکنه، میگه من هر چی چیکار میکنم، نه این مثل اینکه ولکن معامله نیست. یهو داشت یه دفعه اونورا نگاه میکرد، میرفت سمت چپو، من زدم اینجوری تو پهلوشو، گفت چیه؟ گفتم یه دونه لا اله الا الله اینورا در رد میشه. خب آخه ببینید، این که نمیشه که من نگاه میکنم لا اله الا الله میگم، یا من نگاه میکنم استغفر الله ربی، خب این چه استغفاری؟ خب خودم مسخره کنم، استغفارم نکن. چشم از حرام ببندن، پرخوری نکنه. ببین پرخوری چقدر ضرر برای حکمت داره، چقدر ضرر رو شما قبلا تو اون طب سنتی هم گفتیم، برای بدن هم ضرر داره. خشم خود را کنترل کند. عصبانیت آقایون آغاز مثل یه معصیت های ما داریم، مادر یه سری معصیت های دیگه، یکیش عصبانیت، خشم خود رو کنترل کن. شهوت و شهوات، یعنی دلم میخواهد های خودش رو مدیریت کن. دائما دنبال سخنان حکیمه بود، حکیمانه بوده. یعنی ببینه کی حرف درست میزنه. اصلا یه عده از ما هستیم دنبال اینیم که چرت و پرت میگه، مثلا سخنه خوب داریم میگن چه باور کن اینا رو، تو خود حرفای شیخا و ملاها رو اینجا نزن، پشت بدیم ان یه کسی چرت و پرت میگه فلان، این بشینیم چرت و پرت اون رو گوش کنیم که چی بشه. میفهمد همش دائم دنبال سخنان خوب باشین، تو اینا یه چیزایی به دردتون میخوره، کارتون میاد. و از تجربه دیگران استفاده کنید. چرا؟ برای اینکه دوبار تو این دنیا شماها چی؟ امواتون غیر و احیا. از تجربه دیگران دائما استفاده کنید، چون دوبار تو این دنیا چی؟ نمیاید، وقت ندارید شما. همش دقت کنید دیگران این مسیر، آقا شما این مسیر رو رفتی، این چی میگه الان؟ میگه به ما 20 میلیون تومنت میدیم الان، انقدر میدیم سرمایه گذاری کن، پول به ما بده، نم فلان کن. ایشون دعا نویس رمال فلان اینا، پری 4 روز پیش توی که روزنامه های صبح بود نوشته بود که یه خانمه داشت راه میرفت تو خیابون، حالا تو همین موقعیته چه شانس همین مملکت داره، دید یه نفر دراز به دراز افتاده وسطه چیز خیلی شیک پیک خیلی قشنگ، خانمه بنده خدا رسته بالا سرش، دیده که علائم مثلا حیاتی نداره، حالا نگاهش کرده ترسیده، زودی پلیس صدا ده زنگ زد. پلیس اومده و طرف رو برداشت و زنگ زد به اورژانس. اورژانس اومده طرف رو برده بیمارستان، خیلی روش کار کردن، 5 رو بیهوش بوده، بعد به هوش اومده. گفتم آقا چی شده؟ کوی چی؟ من راستش حالش که خونه داره، من راستش مهندسم، خیلی وضعم هم خوبه فلان اینا، چند وقتی هی معامله میکنم هی ضرر میکنم فلان میکنم. یه دوستی داشتم گفت باید بریم پیش رما دعا نویسین، گفت ما رفتیم این دعا داد، گفت برو بیابون چال کرد، ما چال کرد، گفت اینو بعد آتیش بزنین آتیشه، گفت خاک کجا رو برو بزنم کوچک اونجا ورد بز کوچک، گفت همین کارا کردیم روزا، خاک گفتم آقا کارامون درست نشد چیکار بکنیم، گفت اینی که بهت میدم میخوری دیگه، همه اون چیزا رو میشوره و هم داره میبره تو
روحت بیرون، تو روحت تلوات که این کار رو کردی با این بیچاره. گفت ما اونو خوردیم، روحمون شاد شد. یعنی الان بیهوش شدیم، فهمیدیم اینجا افتادیم. بعد پلیس گفت که حالا خونت کجاست؟ گفت خونم تو، خانومم هم نمیدونم کجاست. حالا بیچاره الان زندگی میگه این رفته یه زن دیگه گرفته، حتما ما رو ول کرده. پلیس گشته جیبش و اینا رو، کتش و فلان چی کرده، کلیدت کجاست؟ گفت کلیدم جیبم بود، کلید نیست اینا. خلاص آدرس پرسیدن، رفتن در خونه با زور در رو وا کردن، دیدن هر چی بوده یارو برده، هر چی بوده برده، یعنی روحو کلا چیکار کرده؟ شاد کرده رفته، تموم شده رفت. آره روحو شاد کرده. بابا یه دفعه این کارو کردن، دو دفعه خود نکن این کارو. بگو آخه رمالا کی جواب گرفته که من نفر بعدیش باشم؟ این افراد کلاهبردار فریبکار. اینا رو دقت کن، از تجربه دیگران استفاده کن. هرگاه آن نشد که تو میخواهی، آن چرا هست بخواه. این خیلی حرف جالب و حکیمانه است. میگه یه وقتایی یکی از این هنرپیشه‌ها بود، شعری هم میخون، از شاعر میخون، بنده خدا یا آقای چی بوده، شعری من. شعرش هم قشنگ، مال من نداشتم شعرش. یه وقتایی واقعا شما هر کاری میکنی اونی که میخوای چی نمیشه. پس بنابراین هر اون چی که هست بخواه، چون چه بخوای چه نخوای همینه. چه بخوای چه نخوای همین. هرگاه آن نشد که تو میخواهی، آن چرا هست بخواه. الان اینجوریه، داستان اینه، فلان مطلب فلان جور اتفاق افتاد. هر کاری هم میکنید، با دعا، با صدقه، با آیت الکرسی، با معوذته، ناصفا، هیچ فایده. معلومه یه چیز دیگری تقدیر کردن. زودی راضی باش، بگو خدای ما راضی به تقدیر، همچنان نشستیم تسلیم هر چون میخواد بشه بشه. در حدیثه دیگه میفهمد غیر از اینم بکنی اصلا چی کار درست نمیشه، فایده نداره. به آنچه که از جانب خداوند برای او در نظر گرفته شده و او در آن دخالتی نداشته راضی باشه. یه چیزایی از جانب خداوند بر آدم تقدیر شده، مقدر شده، ما اصلا هیچ دخالتی توش نداشتیم، یهو همچین اتفاقی افتاده، ما هم توش دخالت واقعا نداشتیم. اینجا میفهمد راضی باش، یه چیزی داره، یه حکمتی توش داره. حالا حکمت رو تو نمیدونی چی هستش، حکمت هر یه وقتای آدم میفهمه، بعدش هم حکمتو یه وقت نمیفهمه. یه وقت بنده خدایی بود، این ساعت کوک کرد، ساعت 5 صبح بره فرودگاه، بره یه جای ماموریت، خیلی چیه معامله خیلی کلونی هم داشت، بیچاره باید میرفت برای جلسه اونجا شرکت کنه، فلان کنه، بهمان کنه. این آقا ساعت رو هم خانومش چی کرد براش، یا ساعت باتریش کار افتاد، خلاصه زنگ نزد و خواب مون. صبح دعوا مرافعه با خانوم بچه‌ها، از پرواز وامون رفت فرودگاه به پرواز فلان اینا، حالا گیرش بیاد گیرش نیاد. کل دعواها رو که کرد، ساعت 8 صبح موقع رادیو چی می‌کردن، رادیو گفت آقا یه دونه هواپیما افتاده، همون هواپیما بود که این بنده خدا بنو سوارش بشه. یه وقتی چیزایی توش همون اطلاع نداریم دیگه، یه وقتم نمی‌فهمیم، مثلا تو آخر عمرمون هم نمی‌فهمیم، ولی حکمتی توشه. به کار اندک خود رضایت ندهد، به کار اندک خود رضایت ندهد، دائما زیاد کار کنه، زیاد کار کنه، نگه من حالی که بازنشست شدم، فلان شدم، بهمان شدم. همواره به خداوند اعتماد داشته باشه، بدونه که خداوند همیشه خیرشو میخواد، خیرشو میخواد، و این خیلی بحث وسیعی داره، ولی زا بهش اعتماد داشته باشه. در طول زندگی فقط به جلب رضایت فکرش، به فکر جلب رضایت خداوند باشه، یعنی دنبال این باشه که چجوری خدا رو راضی کنه. مردم یه روز اینوری هن، یه روز اونوری هن. به مردم نگاه، خدا رو راضی کنه، خدا همه رو که باید از او راضی کنه چیکار میکنه؟ راضی میکنه، دنبال رضایت خدا باشه. همواره به فکر عافیت و آسایش زیر دستان خود باشه، به زن و بچهش فکر کنه، به خواهرش، مادرش، برادرای کوچیک‌تر، خواهرای کوچیک‌تر، کسانی که تو کارخونه جایی دارن که زیر دست اینا، به فکر آسایش اینا باشه. یه وامی میخواد بره کمک کنه، وامش رو جور کنه، برنم دنبال این کارها باشه، فکر کنه، به فکر عافیت و آسایش زیر دستان خودش باشه. صدقه زیاد بده، دائما متواضع باشه، دائما استغفار کنه، استغفار کنه. ستایش مردم رو با معصیت های خدا به دست نیاورد، نیاد یه جاهایی چیزی بگه که این بر علیه خدا و پیغمبرش و قرآن اینا، به خاطر اینکه یه جمعی بخندن خوششون بیاد، یا ازش در وحوه وحواری کلا عجب چیزی گفت، عجب جوکی گفتی، یا حالا این جوک به خدا برمیخوره به پیغمبر، این کارو میکنه که مردم بخندن. ستایش مردم رو با معصیتهای خدا به دست نیاره. به خاطر خوشنودی حاکم، یعنی هر جای مدیری، هر کسی که اونجا حاکمه داره حکم میرانه، فرمان میرانه، خدا رو ناخشنود نسازه. اگه منشی شد، سر دفتر، سر مزد هم رئیس دفتر شد، منشی شد، اینا نیاد به خاطر خوشنودی اون رئیس خدا رو ناخشنود بکنه. مطلبی که راسته بگه، مطلبی که آقا حال مملکت چطوره، حال این فلان منطقه، من شهردارم چطوره، من آقا امن و امان، همه مردم خودشون دارن زندگی میکنن، قربونتون برم الهی، تصدق شما بشم، مردم دارن زندگی، هر کی هر وری دلش میخواد داره تو خیابون میره، راحتن، بذار راحت بشن، خودشون میدونن، شما به کارهای کلان بپرداز. اینو به شهرداره میگه، به رئیسه میگه، توجه کردی؟ نامجون این به خاطر خوشنودی اون زیر خوشنودی خدا میزنه، زیر خوشنودی پیغمبر و قرآن میزنه. یه دونم آخری رو بخونیم دیگه تمام شد، که ما چون هفته دیگه هم تعطیل هستیم، استثنا فقط هفته دیگه به خاطر گرد همای مدرسین اینجا جمع میشن. در صفحه 2000 معذرت میخوام، صفحه بله میزان الحکمت، صفحه 2103، حدیث 7351 از امام صادق علیه السلام. موضوعمون چیه؟ آخرین حرفمون در حکمت که ما جمع کردیم، البته نه اینکه تموم شده باشه، نه ما اینقدر جمع کردیم. ببینید به حرفای مردم، اونایش که پرت و پلاس و چرت و پرت، اهمیت نده. همش نگه الان مردم اینو نوشتن تو سایتش، مردم اینو تو تلگرام نوشتن، تو فضای مجازی اینجوری به من نوشتن، اینجوری به هم فوش دادن. اگه این فوتبالیستا و هنرپیشه‌ها و اینا این فرمایش امام صادق رو گوش میکردن، به این مشکلات گرفتار نمیشدن. ببین امام صادق علیه السلام، فردی به نام علقمه نزد امام صادق میرسه، از چی شکایت میکنه به امام صادق؟ میگه یا ابن رسول الله، از دست این مردم. حالا من این تیکش رو من دارم میگم، نمیدونی تو فضای مجازی چه فوشایی به ما میدن، چه حرفایی به ما میزن، آخه من چیکارشون کنم؟ یا ابن رسول الله، دست این زبون این مردم گله و شکایت میکنه، من چیکار کنم با این مردم؟ حال چیه؟ حضرت ببینید چقدر زیبا جوابشو میده. حضرت میفهمد همانا خوشنودی مردم را نتوان به دست آورد. خیلی حدیث قشنگی. همانا خوشنودی مردم را نتوان به دست آورد و جلوی زبانهایشان را نتوان گرفت. یعنی میگه ما که مام که هستیم، مام که معصومیم، از راه طبیعی داریم اینجا، مام نمیتونیم جلو زبان مردم بگیریم، مام نمیتونیم مردم رو همه رو چکا کنیم خوشنود کنیم، چون مردمی ادهشون خلاف میکنن، ما نمیتونیم تو خلاف اونا بریم خوشنودشون کنیم. چگونه در امان مانید؟ به علقمه داره میگه و به ماها، حضرت میفرمد، حضرت میفرمد چگونه میتونید در امون بمونید از چیزی، یعنی این زبون مردم، که پیامبران و فرستادگان و حجتهای خدا از آن در امان نماندند. گرفتی چی شد؟ حضرت میفرمد چجوری میخواید در امان باشین از زبون مردم، در حالی که پیغمبرها و حجتهای خدا معصومی از زمون مردم در امون چی؟ نمونده. بعد حضرت می فهمد ای علقمه، مگر به پیامبر ما، پیغمبر خاتم، نسبت شاعری و دیوانگی ندادن که گفتن شاعرن او مجنون؟ تو قرآن این همه شما داری. حضرت می فهمد، حالا حدیث طولانی من قسمتاشو نشتم، و بیش از اینها درباره اوصیا گفتن، یعنی انقدر مردم راجع به پیغمبرا، افراد صالح درست حرفای چرت و پرت زدن، زبانهایی که درباره خداوند بلند مرتبه، این عجب حرفیه، عجب حرفیست. واقعا حیف اگه کسایی که ننوشتن بعدا حدیث رو بنویسن داشته باشید، خیلی به دردتون میخوره. زبانهایی که درباره خداوند بلند مرتبه سخنانی میگویند که شایسته ذات او نیست، یعنی مردم راجع به خدام چی؟ دریوری میگن. چگونه از اظهار سخنان ناخوشایند درباره شما خودداری میکنند؟ وقتی به خدا یا رو داره چرت و پرت میگه، تو توقع ازش چی؟ نداشته باش که راجب تو بیاد حالا حرف خوب بزن. مردم راجب همه دارن میگن، نه همه یه مردم ها، یا دوی که دک و دهن به قول اون حالا قدیمه میکنن چاک و دهن نداره، یعنی این خود مراعات نمی کنه، هر چی دهن شما میکنه از صبح هر کی میخواد میگه. پای روزه من سواری اسلب شده بودم، آقا از اول مملکت فحش میداد تا آخر مملکت، بعد آخر سر من گفتم آخر سر دیگه خیلی آخر من چی شون گفتم چجوری زندگی میکنی؟ گفت با همه داداشام هم قهرم، به اونام شروع کرد فحش دادم، با خواهرام هم قهرم، به اونام شروع کرد. آخه این یعنی چی آخه؟ یه آدم اینجوری خب واقعا زندگی کردن؟ گفتم پس خانم چی کنم؟ گفت خانم خیلی وقت طلاق دادم، خدا فلون فلون شده. اصلا این دیگه بنده خدا روحش خیلی چی شده؟ شاد میشه از اندازه شده دیگه. راننده استاد میشه، حالا این واقعا چی کار میخواد بکنه؟ حضرت میفهمن اینا به خدام دریوری میگن. تو چه انتظاری هم مردون زود ناراحت میشه؟ ولشون کن، اینا میگن از این. حالا که فضای مجازی درست شده، کاش فوتبالیستا و نبیشون میان اولین حدیث رو میخوندن که به این گرفتاری ها دوچار نمیشدن، تحت تأثیرات منفی قرار بگیرن. این تا اینجا. ما جلسه آینده تعطیلیم، چند تا سوال بعد امشب پاسخ میدیم عرض به خدمتون، که و بعد جلسه بعدش انشالله در خدمتون هستیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. نمیدونم این سوال من جواب دادم، آیا راهکاری وجود دارد که داشتن حال مناجات و انجام مستحبات رو بالا ببره؟ بله. خب راجع به حجیت مسجد جمکران و اعمال آن توضیح بفرمایید. ببینید، ما یکی از کارهای ناخوبی که میکنیم متاسفانه اینه که افراطمون هم در زمینه بعضی از مسائل خوب زیاده، هم در زمینه بعضی از کارهای خلاف و اینا که آدم افراط میکنه. ببینید، حالا این یه بحثی داره، مسجد جمکران یک فردی خدمت در زمان غیبت کبرا خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، حضرت بهش فرموده برو این جایی که من بهت میگم و یه مسجدی بساز که مردم بیان توش عبادت خدا رو بکنن، چیزی و کسی هم مثلا شاید اینا مثلا حضرت گفته باشه، حالا بعد تحقیق کرد که اگه خواستن توسلی هم پیدا بکنن تو همین مسجد بیان مثلا به ما توسل پیدا کنن، در خانه خدا اونجا نماز بگذارن فلان، همین، بیشتر نه دیگه. حالا این مسجد ساخته شد، خب توسعه باید بدن، اینا همه درسته، چراغ باید بکشن، آب بکشن، همه اینا درسته، کندن چا اینا دیگه من دلاره، چراغ سبز نم کجا روشن کنیم که نم چی چی اینا، جایگاه نم عبادت مثلا داریم میگه امام زمان، حالا نمیگیم اینا هستش، ما بریم درست کنیم، اینها دیگه مندراریه، اینها توش نیست. مسجد جمکلانی مسجدیست، این داستان اگر درست باشد که حالا هست که امام زمان اصلا در زمان غیبت کبرا به فردی فرموده که آقا برو اینجا رو مسجد بساز، مردم این عبادت کن، همین، نه چیزی بیشتر. این مسجد ساخته شده، مردم برن توش عبادت کن، همین. اگه بیشتر از این شما ما دیگه چیزای دیگه بهش اضافه کردی، دیگه فرموده امام زمان چی نیست، این گفته خودته، از خودت داری در اینا کارو خراب میکنه، اینا کارها رو خراب میکنه، ایناست که وقتی آدم هر چی میره دعا میکنه فلان اینا مستجاب میشه، ربطش میده به امام زمان، به امام زمان ربط نداره، این من در آوردم از خودم، سلیقه ای کار کردم. این قضیه مسجد جمع کردم. روانشناس جز علم اخلاق است؟ بله، اصلا علم اخلاق به روانشناسی ارتباطی ندارد، دقت داشته، روانشناسی یک علم دیگری است، علم اخلاق یک علم دیگری است. روانشناسی در صدها سال پیش با یک اسم دیگری در طب ابو علی سینا رحمت الله علیه مطرح شده، خود ابو علی هم اینو رعایت میکرده، ولی اسمش روانشناسی نبوده، چیز دیگری بود. ولی کلا علم اخلاق با روانشناسی دو مقبول است. بنا به این توضیحات شما از جانب شاعر مقدس که سه علم مهم است، آیا میتوان گفت که سیاست از دین جداست، یا اینکه میتوان گفت یک سیاستمدار یا یک رهبر باید چه علومی داشته باشد؟ ببینید اصلا بحث سیاست با بحث علم، خود سیاست اگر کسی درستش رو یاد بگیره، سیاست در لغت به معنای تنبیه کردن و مجازات کردنه. مثلا خود کلمه سیاست، سیاست یعنی تنبیه کردن، میگم فلان فرد فلان کس رو سیاست کرد، یعنی تنبیهش کرد. اما یه وقت سیاست رو به معنی امروزه میخوای دنبال کنی، به معنی یک علمه. علم سیاست امروزه به دو شق خوب و بد تقسیم میشه. سیاست خوب چیه؟ سیاست خوب اونه که به مردم راست بگی، با مردم اینجوری عمل کنی، در مقابل مردم تواضع داشته باشی، کار همه همقامت میشه کار مردم رو را بندازی و قص الهازا برو جلو. سیاست بعد چیه؟ به مردم دروغ بگی، سر مردم کلا بزنی، حق بازی بکنی، همقامت این باشه که مثلا یه جوری مردم رو بپیچونیشون، هی کار امروزشون به هفت رو دیگه ما دیگه در ما دیگه فلان بندازی. این در دنیا این سیاست بد حاکمه، دیرم در کشورهای دیگه به یه نه، در کشور ما به یه نه متاسفانه، در کشورهای دیگه یه جوری دروغ میگن که خود مردم اصلا متوجه نمیشن، چون امپراتوری رسانه در اختیارشون. تو مملکت ما بلد نیستن دروغ بگن، وقتی میگن همه میفهمن، یا مثلا شب میگن مثلا صبح میگن مثلا همه متوجه میشن، یا عده‌ای که حالا باید مثلا چاخانو میکنن اینا. اینه که این سیاست جز دیانت نیست. اون سیاستی که مرحوم مدرس رحمت الله علیه میگه جز دیانت ماست، اون سیاست همینی که من گفتم، یعنی راست گفتن به مردم، تواضع داشتن، کار مردم رو راه انداختن، با عدالت با مردم رفتار، این عین دیانته. بحثی هم درش نیست. ولی غیر از این باشه اصلا دیانت ما با یه همچین سیانتی با سیاستی اصلا مثل جن و بسم الله است، اصلا نمیخونه. دیانت ما اینجوری دیا اون چیزی که خدا و پیغمبر و ائمه اینا، ولی اذا اگر ما اینو درست برای مردم تشریح کنیم، اون جوون ما نمیاد بگه آقا این دیانت، اگه اینه من اصلا خدا هم قبول ندارم، امام حسین هم قبول ندارم، پیغمبر قبول، این براش بد جاده. این خیال کرده که این سیاستی که بعضی از مدیران اجرایی دارن میکنن این عین دیانت، نه اصلا منظور مرحوم مدرس هم همچین چیزی نبوده. خاطرتون جمع باشه. عرض به خدمتتون که اینم گفتیم روح احساسات، سلام علیکم، این چنین داره که عصبانیش به این شدت که بخواد من ندارم این سوالو چجوری مطرح کرده، من ادای دایی که ازم نمیدونم این سوالو من میدم به این بند خدای کتاب، پشو بیا آقای اوسلی هر کی داده بهش بده این سوالش باید درست کنه، چون به صورت سوال نیست، یه جمله گیره نوشته، منم سر در نمیارم، برای جلسه بعد بذار بگو درست من نیست. حالا هر کی دادن که به من ربطی نداره، که برو به همونی که داده بده، بده بگو سوالتو درست کن برای جلسه بعد انشالله. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، امسال و سال آینده سال ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بدهد انشاءالله. این مملکت رو از فتنه ها و شرور و فتن آخر الزمان و مردمی که درش هستن، این جمع محترم و خاندان و اهل بیت همه اینها و همه ماها، از شرور و فتن آخر الزمان مصون و محفوظ بدارد انشاءالله. خدایا به حق محمد آل محمد قسمت میدهیم، باران رحمت، برف رحمتت بر این کشور زیادتر از هر سال دیگه نازل بفرما. این مملکت رو از خطر خوشسالی و قحطی خودت برهان. خدایا به حق محمد آل محمد قسمت میدهیم مدیران اجرایی سالم، دلسوز، متواضع نصیب همه ما بفرما. کسانی که بد این کشور رو میخوان، داخلی هن، خارجی هن، خدایا شرشون به خودشون برگردان. خدایا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه قسمت میدهیم هرچی معلول، مجروح، مصدوم، مرزای منظور، منظوره از این جمع محترم، خاندانهای این جمع هستن تو بیمارستان ها منازل، خدایا در این ایام جمادی الاول شفای عاجل نصیب همشون بفرما. امواتی که از بین ما رفتن از این جمع محترم، پدران، مادران، همه اقوام سببی، نسبی،
همشون از صائب ببخش و بیامرز. شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، شهدای اطلاعاتی، برای بچه هایی که مظلومانه واقعا به شهادت رسیدن، خدایا همه و همشون ترفیع درجه عنایت کرده و با شهدای کربلا محشورشون بفرما. خدایا عاقبت همه ما، اهل بیت ما، خدایا عاقبت این کشور، عاقبت رهبر، عاقبت این مردم، عاقبت نوامیس ما، عاقبت جوانا، نوجوان ما، دختر و پسر ما، خدایا خودت ختم به خیر بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.